ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شورای امنیت روز جمعه حمله به نفتکش در دریای عمان را بررسی می‌کند. 13 حزب و گروه مخالف جمهوری اسلامی به حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی اعتراض کردند. اتحادیه اروپا بر اهمیت ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جدید ایران تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دیپلمات‌های غربی می‌گویند که نماینده بریتانیا در سازمان ملل روز جمعه موضوع حمله مرگبار اخیر به یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را در جلسه شورای امنیت مطرح خواهد کرد. به گفته آنها انتظار نمی‌رود که 15 عضو شورای امنیت در این باره تصمیم خاصی اتخاذ کنند. نماینده بریتانیا روز سه‌شنبه به شورای امنیت گفت که ایران به احتمال زیاد در این حمله از یک یا چند پهپاد استفاده کرده است. در حمله به این نفتکش ژاپنی که در اجاره شرکت حمل و نقل دریایی زودیاک متعلق به یک ثروتمند اسرائیلی است، دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی کشته شدند. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه در این باره اطلاعات گفت در این باره اطلاعات متناقضی وجود دارد و ما با برداشت‌های مطرح شده که اساساً بر تحلیل استوار است مخالفیم. حکومت ایران دخالت در حمله به نفتکش مرسر استریت را که روز هفتم مرداد روی داد تکذیب کرده است. در ادامه مخالفت‌ها با حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه، 13 حزب و گروه مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک گفتند سفر انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را درک نمی‌کنند. در این بیانیه گفته شده است که اتحادیه اروپا هیچ نماینده‌ای برای مراسم تحلیف الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری بلاروس نفرستاد. چرا اکنون نماینده‌ای را فرستاده تا سوگند خوردن رئیسی را به همراه دیگران جشن بگیرد؟ سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره شرکت نماینده این اتحادیه در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بر لزوم ارتباط مستقیم دیپلماتیک با دولت جدید جمهوری اسلامی با هدف پیشبرد مذاکرات احیای برجام در وین تاکید کرد. نابیلا ماسرالی به رادیو فردا گفت
انریکه مورا معاون دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از جوزف بورل رئیس سیاست خارجی در این مراسم شرکت کرده است. ارتباط دیپلماتیک با دولت جدید و همچنین انتقال پیام به صورت مستقیم بسیار مهم است. به عنوان هماهنگ کننده برجام، اولویت کلیدی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سرگیری مذاکرات در وین و همچنین تسهیل اجرای کامل برجام است. رویکرد ما بر کسی پوشیده نیست. رویکرد ما در قبال ایران سیاست‌گذاری متوازن از طریق گفتگوست. گفتگوی منتقدانه در زمانی که اختلاف نظر وجود دارد و مبتنی بر همکاری در زمانی که منافع مشترک در میان است.
سفر انریکه مورا برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. یک سخنگوی سازمان ملل میگوید که این نهاد درباره وضعیت غیر نظامیان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند که در میانه نبردهای شدید بین طالبان و نیروهای دولتی گرفتار شدند به شدت نگران است. در روزهای اخیر طالبان با هدف تصرف سه مرکز ولایات افغانستان از جمله لشکرگاه، هرات و قندهار این شهرها را محاصره کرده است. ساعتی پیش گفتگو کردم با نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل. ابتدا از او درباره وضعیت عمومی نیروهای ارتش افغانستان در برابر طالبان پرسیدم.
قسمی که شما انعکاس وضعیت در مطبوعات میبینین، بله، وضعیت در این سه ولایت هرات، هلمند و قندهار خوب نیست و فشار طالبان برای تسخیر مراکزی مناطق شدید است و شاید همین لحظه که ما شما هم صحبت میکنیم جنگ شدید در این سه ولایت وجود دارد. خب بدون شک غفلت دولت و نبود هماهنگی نظامی برای اینکه وقت نیروهای آمریکایی و در مجموع ائتلاف بین المللی افغانستان را ترک میکنند، باید اینا آمادگی لازم میداشتند تا هی که جلو پیشروی طالبان را بگیرند، چون قبلا احساس میشد که با کمبود نیروهای خارجی در افغانستان جنگ شدت پیدا میکنه. اما متاسفانه هم چه کار نشد و عملا فاجعه در اون منطقه جریان داره. جنگ خیلی شدید است و متاسفانه جز اکمالات هوایی خیلی سخت است که از طریق زمین به اونا کمک برسد، چون تمام شاره‌های بزرگ در اختیار طالبان قرار داره و از سوی دیگر چینش نیروهای طالب در اطراف شهر ایرات و لشکرگاه و قندهار که تا در لشکرگاه عملا بخشای زیادش پیش طالبان از شهر به گونه‌ای هست که اینا نیروهایشان اگر تلف هم میشن نیروهای تازه نفس برشان میرسه و این تا اندازه زیاد کار دولت مشکل ساخته که خودش یکی از پرابلم های جنگ در این سه منطقه میباشه.
الان وضعیتی که دولت داره چگونه است؟ آیا ارتش افغانستان الان مستقر هست به طور کامل در اونجا؟ آیا نیروهای مردمی دارن به ارتش کمک میکنن؟ شرایط نیروهای مردم و دولت چگونه است در برابر نیروهای طالبان؟
خب دو جریان در یا دو نیروی جنگی در اکثر مناطق افغانستان در حال جنگ است، بخصوص در ولایت های کمال طالب یک بخش از رو تفسیر کرده. یکی نیروهای ویژه دولت، کماندوها و بعض قطعات خاص کنا آمادگی لازمه بر جنگ دارن. اونا درگیر جنگ هستن که بیشترین بار جنگ به دوش از اونا است و در پلویش نیروهای محلی منطقه است که با وفاداری از یکی از آدمهای متنفذ مثل اسماعیل خان یا مثل آقای دوستم یا آقای عطا، اینا کسانی هستند که وفاداری دارند به او افراد و می جنگند. و بدون شک اگر خیزش های مردمی در پالوی نیروهای امنیتی قرار نگیره کار دولت خیلی سخت میشه. و یکی از توانایی هایی که فعلا دولت در اختیار خود داره هست کسانی در اون منطقه به نفع دولت می جنگند که کوچه و بازار خود را بلد هستند و می دانند که چگونه دشمن را در کوچه های خود ملاقات کنند. شاید یکی از نقاط، یکی از موضوعات باشه که تا حال مراکزی ولایت ها سقوط نکرده. در غیر آن فشار نظامی بیش از حد است و در قسمت آمادگی جنگ ها دولت عملا خیلی تحت فشار است که باید آمادگی جنگ های جدید بگیره، باید عملات را انجام بده تا این مناطق تصفیه کاری شوه. اطمینان خاطر زیاد وجود نداره. برای این که از مدت ها پیش کسانی که در سمت های سکتورهای امنیتی مقرر شده بودن، اینا هیچ نوع تجربه جنگ نداشتن و بر حسب مسائل قومی و مسائل سلیقوی اینا مقرر شده بودن که امروز کار به جای رسیده که اینا مدد میگیرن از جنگجویان سابق و بخصوص از مجاهدین سابق تا در پالوی دولت بیاین و از مناطق دفاع بکنن.
آقای محمود، یک طوفان توییتری هم از روز سه‌شنبه به راه افتاده تا چهارشنبه با عنوان قیام هرات برای بسیج مردم علیه طالبان. الان وضعیت اجتماعی در برابر طالبان خیلی فرق میکنه تا سالها پیش در افغانستان. در میان این بیم امیدها، آیا امیدها بیشتر هست یا ترس ها و وحشت ها به سقوط مناطق مختلف افغانستان به دست طالبان؟
خب بدون شک هر دو گپ مهم است، هم امید وجود داره و هم ترس وجود داره. ترس از این که اگر طالبان بر بگرده، مشکلاتی که در بعض مناطق مثل اسپین بولدک یا مثل جاغوری رخ داده شاید به سر بسیاری ها بیاید که در حوج کشتارهای زیاد صورت گرفته. و بیم هیه و امید هی است که وطن ماست و باید از این دفاع صورت بگیره و همه می دانند در صورت که جنگ شدید شود و اینا از مناطق خود بجا شود، مهاجرت یک پرابلم بزرگ است. خب و از سوی دیگه اون محبوبیت را که قبلا طالبا شاید در اذهان عامه ایجاد کرده بود دیگه وجود نداره و همه در پالوی دولت و در پالوی خیزش های مردمی قرار دارند.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با نجیب محمود، استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل در افغانستان. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه در سخنرانی حکومت ایران را چالشی برای منطقه و جهان عنوان کرد و از آمادگی کشورش برای حمله به ایران خبر داد. در همین حال نیروی هوایی اسرائیل روز پنجشنبه از بمباران مناطقی در جنوب لبنان خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این حملات به تلافی موشکهایی که روز چهارشنبه از خاک لبنان با آن کشور شلیک شده انجام گرفته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در پی اتفاقات چند روز گذشته در ارتباط با حمله مرگبار به یک کشتی تجاری اسرائیل و حملات راکتی از جنوب لبنان به خاک اسرائیل، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه ایران را به حمله نظامی تهدید کرد. او در گفتگو با وبسایت واینت اعلام کرد زمان پاسخ دادن به اقدامات ایران فرا رسیده و از آمادگی کشورش برای پاسخگویی علیه ایران سخن راند. بنی گانتس همچنین خواستار یک واکنش جهانی به تهدیدات حکومت ایران شد. وزیر دفاع اسرائیل یک روز پیش از این اظهارات، سعید آقاجانی فرمانده واحد پهپادی سازمان هوافضایی سپاه پاسداران ایران را مجری اصلی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت در آبهای عمان معرفی کرد و از نقشه مستقیم امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران در پشت این حمله نام برد. در حمله پهپادی به کشتی تجاری اسرائیل که پنجشنبه هفته گذشته در نزدیکی آبهای عمان روی داد، یک شهروند بریتانیایی و یک شهروند رومانیایی کشته شدند. حمله به کشتی مرسر استریت سومین حادثه این چنینی برای یک کشتی مرتبط با اسرائیل در 6 ماه اخیر بوده است. ایران دخالت در این حمله را رد کرده است، اما همزمان با این تحولات گزارش‌ها از بالا گرفتن تنش در مرز اسرائیل و لبنان است. جت‌های جنگی اسرائیل بمب‌داد پنجشنبه مناطقی را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی خود قرار دادند. اسرائیل روز چهارشنبه از پرتاب 2 راکت از خاک لبنان به این کشور خبر داده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که سایت‌هایی که در جنوب لبنان حملات راکتی روز چهارشنبه را صورت داده بودند هدف قرار گرفته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت پرتاب راکت‌ها به خاک اسرائیل را بر عهده نگرفته است، اما مناطقی که هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفتند بخش‌هایی است که مواضع حزب الله لبنان در آن قرار دارد. وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با روزنامه یدعود آهرانوت حکومت ایران را متهم کرده که قصد دارد در چند جبهه اسرائیل را درگیر و تهدید کند. با این حال اتفاقات یک هفته اخیر در بحبوحه تغییر دولت در ایران و آینده مبهم گفتگوهای هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی روابط تنش‌آلود ایران و اسرائیل را بیش از پیش بحرانی کرده است. همچنین در یک سال اخیر رویدادهای امنیتی متعددی در ایران رخ داده که مقامات حکومت ایران به طور گسترده اسرائیل را عامل آنها معرفی می‌کنند. در همین ارتباط روزنامه حکومتی کیهان چاپ تهران روز پنجشنبه در مطلبی با اشاره به هدف قرار گرفتن 12 نفتکش ایرانی توسط اسرائیل به طور تلویحی حمله اخیر به کشتی اسرائیلی مرسر استریت را پاسخ ایران به آن اقدامات خواند و از حملات بیشتر برای انتقام 12 کشتی آسیب دیده ایران خبر داد. روزنامه کیهان همچنین بازار نفت و پرواز هواپیماهای سرنشیندار را ابزارهای تهدید دولت جدید در ایران برشمرد و تهدید کرد که تهران دیگر به شکل یک طرفه به بازار تأمین نفت غرب آرامش نخواهد داد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. ادامه خبرها. سفیر ایران در لندن در نامه‌ای به دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی واکنش‌ها به حمله اخیر به نفتکش اسرائیلی را خبرسازی‌های دروغین برای آسیب زدن به امنیت دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان عنوان کرد. به گزارش سازمان بنادر ایران، محسن بهاروند سفیر ایران در بریتانیا در این نامه به سازمان بین‌المللی دریانوردی در مقر لندن افزوده که رفتارهای ماجراجویانه و مغرضانه تعداد خاصی از کشورها با زبانی آمیخته با زور و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران ناقض اصل عدم توسل به زور بر مبنای منشور سازمان ملل متحد است. این نامه در حالی منتشر شده که بوگدان اورسکو وزیر خارجه رومانی شامگاه چهارشنبه در توییتی حمله به نفتکش اسرائیل را عمدی خوانده و گفته این کشور هم پیمانان خود در ناتو را در خصوص نقض آشکار قوانین بین المللی در حمله به کشتی مرسر استریت مطلع کرده است. در حمله روز 7 مرداد به این نفتکش 2 خدمه بریتانیایی و رومانیایی این کشتی کشته شدند. و مارکو روبیو عضو جمهوری‌خواه و الکس پادیل عضو دموکرات سنای آمریکا با ارائه طرحی خواستار اعطای نشان افتخار کنگره آمریکا به گروگان‌های پیشین در سفارت ایالات متحده در تهران شدند. سناتور روبیو در پیامی در این باره نوشت که او و سناتور الکس پادیلا قانون نشان طلایی کنگره برای گروگان‌های ایران را ارائه دادند تا از این طریق به 52 آمریکایی که از سوی جمهوری اسلامی به مدت 444 روز گروگان گرفته شده بودند با مدال طلای کنگره ارج نهاده شود. این مدال برترین نشان افتخاری است که کنگره به افراد اعطا می کند. ساعت 23:15 و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.